23 دی ماه 94 قضا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به بله بحث یمین شاهد واحد و یمین. گفتیم حقوق الناس به شاهد واحد و یمین مدعی اثبات میشه. حق الناس هم برای شما معنی کردیم. گفتیم حق الناس عبارت است از اون مواردی که اسقاطش و درخواستش به ید ناس باشه. یعنی اگه گفت بده باید شما بدید. میتواندم بگه بخشیدم ازت نمیخوام برو. یعنی میتواند حق خودش رو اعمال کند، میتواند حق خودش رو اسقاط کند. این میشه حق الناس. مثال برای شما بزنیم، همه خیارات حق الناس. صاحب خیار میتواند حق خودش رو اعمال کند، میتواند حق خودش رو اسقاط کند. اینا میشه حق الناس. پس ملاک حق الناس رو جلسه پیش به شما دادیم. ملاک حق الناس اون چیزی است که صاحب حق میتواند اونو درخواست کند، بگه بده. میتواند اون را از طرف اسقاط کند. مثلا فرض بفرمایید حق مزاجعه حق زوجه هست. در کسانی که بیش از یک زن عقد دائمی دارند، از هر 4 شب یک شب باید پهلوی او باشه. این حق المزاجعه میشه. برای کسی که یک زن دارد ثابت نیست. برای کسی بله کفایت. فقط باید بیتوته در نزد او زن بکنه. اما اگر 2 زن شدن، هر 4 شب حق یکیشون. یعنی یک شب پیش این، یک شب پیش اون، 2 شب آزاد. دو شب آزاد. خیلی خوب. این حق المزاجعه، این حق زن است. یعنی زن میتواند مطالبه کنه، بگه چرا نیومدی؟ دیشب حق من بود، چرا نیومدی؟ و میتواند اسقاط کنه، بگه من حق خودم رو بخشید. چنانچه برخی از زنان پیامبر حق المزاجعه خودشون رو به پیامبر میبخشید. میگفتن یا رسول الله اون شبی که حق ماست شما آزاد است. هر جا دوست دارید میخواید برید برید. پس ببینید این حق الناس. حق الناس اون چیزیست که ناس میتوانن مطالبه کنن یا اسقاط کنن. مطالبه کردن حقشونه باید بهشون بدید. اسقاط کردن، گفتن ما درخواستی نداریم، مال خودت، اشکالی نداره، اسقاط کرد. این میشه حق الناس. خیلی خوب. در دعاوی که حق الناس است به شاهد واحد و یمین مدعی ثابت میشه. یعنی احتیاج به 2 شاهد مرد شما ندارید. حتی اگر 1 شاهد مرد باشه و یمین مدعی ثابت میشد، اما خود حق ثابت میشد، حقش ثابت میشد، اون عقد ثابت نمیشه. باز مثال زدیم جلسه پیش برای شما. مثلا اگر زنه میاد و ادعا میکند که زن آقای ظفر است، میگه دیشب بر من عقد خون با و یک شاهد دارد و قسمم میخورد، حق و ناسش ثابت میشد، یعنی مهرش. الان از آقای ظفر میتواند که نصف مهر رو مطالبه کن. آقای ظفر پولو که بهش دادن، چون ثابت شد دیگه، در محضر دادگاه ثابت شد، یه شاهد داره، قسمم خورد دیشب عقدش کرد، نصف مهرشو میگیرد از آقای ظفر. آقای ظفر مهرو که دادن میگن که خب ما که قبول نداشتیم تو زنی ما بودی، اما حالا که پولو دادیم پس بیا بریم پول خوشگی که به کسی نمیدن، دستی ضعیفه رو بخوان بگیرن ببرن نمیتونن. نکاح ثابت نمیشه چون نکاح حق و ناس نیست، نکاح عقد حکم الله هست، حکم الله باش ثابت نمیشه. حکم الله بخواد ثابت بشه بیه نمیخواد. یعنی دو تا مرد عادل اگه آمدن شهادت دادن، آقای ظفر پولو که میدن میگن خب نکاح ثابت شد، دست بده من پس، حالا بد نشون میدم پول مفتی ما به کسی میدم یا نمیدم، میشه دستشو بگیرن و ببرن. اما اگر یک مرد و یمین مدعی بود نکاح ثابت نمیشه، اما مهر ثابت میشه. و اینا لازم و ملزوم هم نیست، در دعاوی اینجور نیست که اگر یه چیزی ثابت شد اون یکیش هم ثابت، نه، مهر ثابت میشد اما آقای ظفر حق ندارن دستی ضعیفه رو بگیرن ببرن. چرا؟ چون اگر دستی ضعیفه رو گرفتن قاضی میگه چرا اینشون شما خودت منکر بود، وقتی منکر زوجیتی اخذن به اقرار خودت زوجیت تحقق نداره. پس حق و ناس ثابت میشود به شاهدن واحدن و یمینه، اما حکم الله که عقود و ایقاعات و اینا باشن اونا حق و ناس نیست، اونا حکم الهیست، اونا ثابت نمیشن. تا اینجا را خدمت شما گفته بود. حالا آیا این داستان شاهدن واحدن و یمین ترتیب داره؟ یعنی اول باید شاهد واحد بیاد ثم یمین؟ محقق می‌فرماید و یشترط شهادت شاهد اولا و ثبوت عدالته که عدالتش هم ثابت بشه ثم الیمین، یعنی اول شاهد بیاد، شاهدم تا عدالتش احراز نشه که فایده نداره، عدالتش هم احراز بشه ثم یمین مدعی بهش زمینه بشه. بلا خلاف اجده فی صاحب جواهر میگه، بلکه در کشف اللسان فاضل اصفهانی نسبت میدهد این را به قطع اصحاب، میگه اصحاب همشون بر این مطلب قطع دارن. کشف اللسان 10 صفحه 139، مشهور بین اصحاب این است، جماعتی با این مشهور، یعنی با این مشهور ترتیب که اول باید شاهد واحد بیاد ثم الیمین، باید ترتیبش این باشه، یعنی اگر یمین اول آمد ثم شاهد واحد را اقامه کرد این یمین فایده نداره، باید دو مرتبه بعد اقامه شهادت شاهد واحد دوباره باید قسم بخوره. دوباره باید قسم بخوره. این قول مشهور بین اصحاب، لکن جماعتی هم مخالفت کرده، از جمله صاحب کفایه محقق سبزواری، کفایه چاپ حجری صفحه 272، چاپ جدیدش کتاب قضا تطبیق کن جلد 2 میشه، صاحب مفاتی جناب فیض کاشانی مخالفت کرده، این که ترتیب ندارد، شارح مفاتی، شارح مفاتی تا اونجایی که بله بله به ذهن من الان میاد باید وحید بهبهانی باشه، وحید بهبهانی یه شرحی دارد بر مفاتیح فیض، علی‌الظاهر باید وحید باشه. و هاکزا مستند، صاحب مستند فاضل نراقی، فاضل نراقی هم در مستند جلد 17 صفحه 276، فیض هم تو مفاتیح جلد 3 صفحه 264، شرح وحید هم بر مفاتیح ببینید خودتون. خب اینا میگن نه، ترتیبم نباشد اشکالی ندارد، اول قسم خورد بعدم یه شاهد رفت آورد ادعا ثابت میشه. امرو کلام ما در این است، آیا این ترتیب معتبر است که محقق میگد اولا شهادت شاهد ثم الیمین و مشهور اصحابم همینو میگن؟ آیا این ترتیب معتبر است یا ترتیب معتبر نیست؟ اول قسم خورد ثم شاهد آورد کافی است، احتیاج به اعاده قسم دوباره نداره. این بحث ماست امروز. خب صورت مسئله که روشن شد، ادله قائلین به ترتیب چیست؟ ادله قائلین به ترتیب رو یکی یکی بحث کنیم ببینیم تمام میشد ترتیب یا نه. دلیلی که شهید ثانی اقامه کرده در مسالک جلد 13 صفحه 309 و 10 میفرمایند اونی که از مدعی طلب می شود بینه هست، لقوله صلی الله علیه و آله و سلم البینتو علا من دعا والیمینو علا من انکر. بنابراین اگر ابتدا مدعی بینه خودش رو اقامه کند نص برش دلالت دارد، پس بنابراین میبایست اول بیانیه خودش رو اقامه کند، به خاطری که در کلام پیغمبر اول آمده است البینتو علی المدعی. چون فرموده ان البینتو علی المدعی، پس مدعی باید اول بیانیه رو بیارد که مالشه. بیانیه میشد چی؟ میشد شاهد. درست شد؟ خب این فرمایش. و یمین بفرمایید اگر بناس بیاد، یمین جای شاهد دوم میشیند. خیلی خوب، اگر هنوز شاهد اول نیامده است یمین اقامه بشود، یمین مدعی، این که مدعی که یمین حکمش نیست که، وظیفش یمین نیست که، بنابراین یمینش لغ باید شاهد اولشو بیارد و وقت البینتو علا من الدعا. وقتی که شاهد اولشو آورد یمینم پشتش بخورد، این یمین جبران ضعف شاهد اولشو میکند. اما اگر اول یمین بخورد این یمین اول لغوه. این فرمایش شهید سال. اشکالی که برش وارد است این است که اولا نقص بینه به وسیله یمین جبران می شود. اینو شما از کجا استفاده کرد که اینجا یمین جابر ضعف بینه هست؟ اصلا بینه یعنی شهادت دو مرد، این که بینه نیست، شهادت یه مرد که بینه حساب نمی شود. خیلی خوب، پس اینی که شما یمین رو جابر ضعف و نقص بینه گرفتید، اولا این از کجا استفاده شد؟ ثانیا خیلی خوب، به فرض ما بگم بله یمین جابر ضعف است، خب از کجا گفتید یمینی که بعد از شهادت بیاد جابر ضعفه؟ خب یمینی که قبل شهادت هم بیاد میتوند جابر ضعف بشه، این قبل و بعدیش از کجا استفاده کرد؟ یعنی اشکال اول این است که بر شهید ثانی، اولا از کجا شما میگون که یمین جابر ضعف بینه است؟ این اولا ما نستی نداره. ثانیا خیلی خوب، ما قبول کردیم که یمین میتواند جابر ضعف بینه باشد، کی گفته است یمین چی؟ یمین لاحق جابر است، اما یمین سابقه دیگه جابر نیست. چه فرقی میکنه یمین قبلش باشه یا بعدش باشه؟ تفاوتش چیه؟
ترتیبش مشخصه
داره؟ از کجا مشخصه؟
روایت ترتیب داره؟
کدوم؟ میگه چی؟ البینتو علا من ادعا، یعنی بیانه باید، مدعی باید بیانه بیاره. حالا مدعی ادعاش حق و ناسه، بیانه نداره، شاهد واحد دارد و یمین. اول یمینشو خورد، بعدم شاهد واحد شهادت دار. چه فرقی داره؟ که همه کلام همینه. که ترتیب رو از کجا شما میخواین استفاده کنید؟ از کدوم متن روایت؟ همون البینه تو، نه اون یمینه منکره. البینه تو علا من ادعا، بینه مال مدعیست. والیمینو علا من انکر، اون یمین مال من انکره، منکر، قسم میخورد، نبی خود میگه. یه بینه مدعی باید بینه بیارد. حالا وظیفه مدعی اگر مدعی بینه نداشت، نوبت به قسم منکر میرسه. نه این که این بینه بیاره اونم قسم بخوره، مشهره هرته با وقتشتو میشه، چکا کنیم؟ نه اینجور نیست. البینتو علا من ادعا، این اول مدعی رو معلوم میکنن، ادعا رو معلوم میکنن، میگن خب مدعی بینه داری؟ برو بیار، تو مرد عاده. گفت ندارم. ولی یمینو علا من انکر، منکر قسم میخورد، قسم بر نفی ادعا، ادعا میشد چی؟ ساقط. خب البینتو علا المدعی، میگه مدعی باید بینه بیارد. حالا مدعی ما یه دونه بینه دارد، یه شاهد، یک شاهد است، ولی چون حق الناس ادعاش، خودش هم قسم بخورد، مطلب ثابته. کلام در این است که آیا قسم مدعی اینجا باید بعد اقامه شهادت شاهد باشد؟ یعنی اول شاهد باید شهادتشو بدهد ثم این قسم بخوره؟ چنانچه مشهور میگن؟ خب یا این ثم این ترتیب اعتبار نداره؟ اول قسم خورد، بعدم یه دونه شاهدشو آورد، حکم میشه. ترجمه همون. میخوام ببینیم آیا این ترتیب معتبره یا نه. شهید ثانی گفت بله. یمین جابر ضعف بینه است. پس بنابراین باید اول شاهد بیاد، ثم جابرش بیاد. خیلی خوب. میگم آقا اولا از کجا میگن که یمین جابر ضعف بینه و شاهده؟ این اولا. ثانیاً به فرض که جابر باشه، خب میگه جابر باید حتما قبل بیاد یا بعد بیاد. جابر میتوند قبلم بیاد، چه مشکلی داره؟ این دلیل اول. دلیل دوم، دلیل دوم اینه که دعوای مدعی به وسیله یمین ثابت نمیشه، لکن در جانبی که مدعی قوی باشد، دعوی مدعی به یمینم ثابت میشه. کجا مدعی قویست؟ در باب قتل و ادعای چی؟ لوس، تهمت. اونجایی که قصه دم قتل و مدعی ادعا میکند فلانی برادر منو کشته است، در باب قتل لوس، تهمتی اگر در کار باشد، قسامه میتواند جای چی بشیند؟ جای بیانه بشیند. خیلی خوب. کجا میتوند یمین جای بیانه بشیند؟ اونجایی که مدعی قوی باشد. اینم الان میخواد بگه خب مدعی کی قوی میشد؟ او وقت که اقلن یه دونه شاهد داشته باشد. وقتی یه شاهد داشت قوی میشد، وقتی قوی شد یه دونه یمینم اضافه میکنه، مطلبش ثابت میشه. خب اشکالش چیست؟ اشکالش اینه که اینجا که عرفان نیست که بله چشتو ببندی یا بری در ملکوت و هفروت و نه، اینجا فقه، فقه میذارنت سری تاس و میگن حرفی که زدی برش برهان اقامه کن. این حرفو از کجا زدی؟ اینا یه وجوه استحسانیه است که مدعی اون وقت بینش قبول است که قوی باشد و بعد تشبیهش میکنید به باب قتل و قسامه و اینا فقه نیست. اینا میشه عرفان. اینجوری سجا فرمونه فقه این وجوه استحسانیه نمیتواند که فقه حساب بشود. دیروز برای من یه چیز اومده است، یک بله میگد که ید الله فوق ایدی. در روایات داریم ذیل ید الله، که ید الله رو تطویق کرده است بر کی؟ بر امیر المؤمنین. بعد پشتش میگد که خب اون آیه شریفه که میفرماد که انی خلقتو بله من التین، نه من آدم را از تین آفریدم به یدی، به یدیه، به یدیه. میگد که خب این به یدیه ید الله هم که فرمودن تو روایت امیر المومنینه، یعنی امیر المومنین گل آدم به سرشتو بله تعجب میفرماد. بعد میگد که پس بله پس گل آدم را خود علی سرشت و بله. خب ببینی اینا را که نمیشه اینجوری به هم زد که اینو به اون بزنی اونو به اون بزنی. بعدم میگه خب وقت شما میگون علی خدا نیست، پس کی خداست دیگه؟ خود خدا اقرار میکند که به یدیه، یدش هم که امیر المومنین است، پس علی آدم آفری. اینا که بله اینا وجوه استحسانیه ایست، هیچ شاهدی بر این حرفا وجود ندارد.
علت قائلی
که نروسی علت قائلی که سر جاشه اونجا دست. اما آدم را علی آفری، میخواد اینا بگه، میخواد بگه علی آدم آفری. عرض ما این بود، ببینید عرض ما اینه، مدعی وقتی قوی باشد به یمین ثابت می شود ادعاش، شاهدش هم قتل و لوس و قسامه. میگه پس بنابراین بیاد بفرمایید که گوش کن، بیاد یه دونه شاهدشو بیاره، با یه شاهد قوی میشه، وقتی قوی شد یمینشو بیاره. اینا دیگه وجوه استحسانیه ایست که فقه باش درست نمیشه. دلیل سوم، عده ای از متأخرین یه شاهد مدعی یک شاهد میارد. آقای مهندس اضرار رسیده این جلسه 81 این درس توجه میفرمون، 4 سال اسم ما روزا داریم اینجا تو سری هم میزنیم چون از راه رسید. مدعی چرا بگیم شروع این درس 21 فروردین 92 چقدر؟ 2 سال رد تو سال 3 بفرمایید که مدعی بله بیانیه را اقامه میکنه، شاهد واحد و یمین، یه دونه شاهد میاره خودش قسم میکنه، نه شاهد، شاهد را اقامه میکنه، به جا شاهد دوم خود مدعی قسم میکنه. خود مدعی که قسم خورد جانشین شاهد دوم میشه، در ادعایی که حق الناس باشد ادعا ثابت میشه. و گفتیم شارع این کارو کرده است که حقوق الناس پایمال نشه. یه وقت یه حق الناسی است دو تا شاهد برش نمیتونن اقامه کنه، اما یه شاهد میشن. چون حقوق مردم پایمال نشد تو دادگاه ها در دعاوی، شارع آمده یه قدری از بیانه تنزل کرده، میگه نصف بیانه یه شاهد بیار، اما خودت هم قسم بخور. اونی که حق الناس باشد فقط ثابت میشه. لئلا یبطل حقوق الناس، چون حقوق مردم باطل نشود. این اصل مطلب قبول. کلام در این است که آیا اول باید شاهد بیاد ثم قسم؟ بعد که اومد پیش قاضی گفت آقا من این حق و از فلانی دارم، یه ادعای حق و ناسی کرد، همون جام قسم خورد، مدعی قسم خورد، ثم گفت آقا یه شاهدم دارم بگم بیادش. خب شاهدم گفت بگو بیاد، شاهدم اومد. همون قسم قبلی با یه دونه شاهد کافیست یا اون قسم اول لغوه؟ الان که شاه یه دونه شاهد آورد ثم باید قسم بخوره. اونایی که قائل به ترتیبن میگن اون قسم اول چیه؟ لغو، اون فایده نداره، چون قسم باید بعد از شاهد باشه. اونایی که میگن ترتیب شرط نیست میگن نه، همون قسم اول کافی است، این شاهدم آورد مطلب ثابت بشه. شما بحث صورت مسئله را پاش، بحث علمی است آقا اینجا. آقا یه قسم دیگه هم بخوره. هم بفهم
این روایت از بیگه
شهید ثانی که فرمود چرا؟ شهید ثانی فرمود روایت البینت و علی المدعی، میگه بینه باید اول، مدعی باید بینه شد.
میگه القسم
مدعی باید اول بینه شد بیاره، بینه شاهده شد. کاری به یمین المنن کرد نده. میگه وظیفه مدعی اقامه شاهد است. پس چون وظیفه مدعی اقامه شاهد است باید اول شاهدش رو بیاره، ثم شاهد دوم رو ندارد، به جاش قسم میخوره. از بی البینت و علی من ادعا میخواد استفاده کنه که وظیفش اولینه که شاهد رو بیاره. گفتیم نه اینجور نیست. دلیل سوم گفتن آقا در روایاتی که برای شما جلسه پیش خوندیم یا دو جلسه قبل که در مورد اثبات این فرع بود، گفته اند تو همه روایات اول میگه شاهدن واحدن سملیم و یمین. تعجب میفرمایید؟ میگن تو روایات میگه شاهد واحد و یمین، یعنی اول میگه شاهد واحد. پس نه ترتیب سمه ندارم، فا ندارم، واوه، اما اول شاهد واحد رو گفته. وقتی اول شاهد واحد رو گفته پس اول باید شاهد واحد بیاد. اینم یه دلیلشونه. خب شما توجه دارید آقای مدنی که این نمیتوند دلیل باشه. ولوجه فی ذلک، خب اول شاهد واحد رو گفته، بعد اگه گفته بود شاهد واحد ثم الیمین، بله اون ثم الترتیب، اگر گفته بود شاهد واحد فالیمین، فای تفریح میگرفتی بازم میگفتی ترتیب. اما واوه، واو یعنی چی؟ یعنی جمع، یعنی این دو تا رو باید بیاره. حالا میخواد این اول باشه، میخواد اون اول باشه، با هم تفاوتی ندارد. واو واو الجمعه، یعنی این دو تا باید با هم باشه. حالا چه خواجه علی چه علی خواجه فرقی نداره. خیلی خوب، ثم ما روایاتی داریم که این روایات میگه اول یمین ثم و شاهد، یعنی به جای اینکه شاهد واحد رو اول بگه یمین رو اول بگه. مثلا ملاحظه بفرمایید این روایت که برای شما میخونم، میفرماید که بله جلد 27 صفحه 269 باب 14 از ابواب کیفیت الحکم، حدیث 15 و فی الامالی، امالی شیخ صدوق، عن محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق، عن حسن ابن علی الادوی، عن صهیب ابن عباد ابن صهیب، عن ابیه عن صادق عن آبائه علیهم السلام، روایت از حیث سند ضعیف، ان رسول الله صلی الله علیه و آله قضا بالیمین مع شاهد الواحد، اما یمینا اول گفت قضا بالیمین مع شاهد الواحد، و ان علی علیه السلام قضا بهی بالعراق. دلالت روایت اول یمین رو گفته بعد شاهد واحد، علی عکس اون روایاتی که گفته بود، پس بنابراین این میشه واولجم ولو سندش بله ضعیف. باز حدیث 16 همین با پشتیش، و به هازل اسناد، همین سندی که ضعیف، عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن جابر ابن عبدالله انصاری، این از اون روایاتیست که امام باقر دارن از جابر نقل میکنن، امام باقر از جابر ابن عبدالله انصاری داره نقل میکنه، حواستون هست؟ قال جاء جبرئیل الى النبی فامره ان یأخذ بالیمین مع شاهد. جبرئیل رو خدا فرستاد، آمد پیش پیغمبر جبرئیل و امر کرد به پیغمبر که یمین با شاهدم قبول کن. در جمع فهمون؟ خب این روایت هم ضعیفه سندش، الا این که بله گیری ندارد و دلالت بر اون عرض ما که اگر یمینم اول باشد و بعد شاهد بیاد، توی این روایت اول یمینه و بعد شاهد. خب میشد امام باقر از جابر نقل کنن؟ چه اشکال؟ هیچ اشکال نداره که امام باقر، ببینید امام باقر میتوانن از جدشون رسول خدا همون جور که میتوانن پدر در پدر نقل کنن، که پدرم از پدرش از پدرش تا رسول، چجور اینجوری میتونن نقل کنن؟ برای ما شیعم که اصلا لازم نیست امام باقر یا امام صادق سندشون رو تا پیغمبر بگن، همین که امام صادق گفتن قال رسول الله، شما چیه؟ حجت هست که پیغمبر چنین فرمودن، چون ما شیعه او رو معصوم میدانیم و حجت میدانیم. خیلی خوب، ولی مانعی هم ندارد یه جا امام باقر خواسته باشن که به طریق معمول معهود از جدشون نقل کن، و بنابراین جابر ابن عبدالله انصاری که یکی از اصحاب پیغمبر است روایت رو به اون نسبت میدهن، که اگر میبینید من اینو میگم جابر از جدم پیغمبر نقل کرد که جد من پیغمبر چنین گفته است، یعنی طریق عادی کلامشون رو میخوان متذکر بشن، این هیچ اشکالی نداره. غالب روایاتی که البته از این طریق عادی نقل میکنن، این در مقابل کیه؟ در مقابل عامه است، که عامه این گیر رو دارن که توی محمد ابن علی امام باقر علیه السلام تو که جدد ندیده، پس تو از جدد نقل میکنی، روایت انقطاع دارن، منقطع. پیغمبر سال 11 هجری از دنیا رفت، امام باقر سال 57 هجری به دنیا آمده، یعنی 46 سال بعد مرگ پیغمبر. تویی که 46 سال بعد مرگ پیغمبر به دنیا آمده ای، چجوری داری از پیغمبر نقل میکنی؟ وقت امام میگن ان جابر، جابر که پیغمبر رو دیده، امام باقر هم جابر رو دیدن، اتصال برقرار میشه. لکن این اتصال را اگر امام باقر دادن که من دارم اینجور نقل میکنم، ولی هیچ اشکالی نداره امام از غیر امام نقل کنه، دنیا آخر نمیشه، تجربه ایش نه اشکال شرعی دارد نه هیچ. اما غالبا نقل این بیان در مقابل عامه است، که میگن تو که پیغمبر رو نیدی از کجا نقل میکنی، لذا اون محمد ابن منتظره یا یکی دیگه است. بله، حالا تردید از من است، بگد امام باقر که از دنیا رفت، ما دیگه میگفتیم کسی نیست که بگد قال رسول الله و مردم حرفشو بپذیرن، بلا واسطه بگد قال رسول الله، آمدیم خدمت فرزندش جعفر ابن محمد امام صادق علیه السلام دیدیم این دارد میگه قال الله، دیگه نمیگه قال رسول الله، میگه قال الله، خدا دارد اینجور میگه. توجه فرمودید؟ خب این دو تا روایت شما نگون این سندش ضعیف بود، روایتی براتون میخونیم سندش چه باشد، سندش تمام باشد. حدیث 13 همه همین باب است. شیخ طوسی به اسنادش از ابوالقاسم جعفر ابن محمد عن ابیه از همیری عن ابن ولید عن عباس ابن هلال، این سند معتبره. عن ابوالحسن رضا علیه السلام ان جعفر ابن محمد قال له ابو حنیفه کیف تقزون بالیمین مع الشاهد الواحد. میگه ابو حنیفه به امام صادق گفت شما چه جوری دارید حکم میکنید با یمین و شاهد واحد؟ اول یمینو گفت ثم شاهد واحد. جواب فقال جعفر قضا بهی رسول الله و قضا بهی علی عندکم، یعنی تو کوفه. فزه که ابو حنیفه فقال له جعفر انتم تقزون به شهادت الواحد شهادت مئه، قال ما نفعل؟ فقال بلا یشهد مئه فترسلون واحدن یسألو انهم ثم تجیزون شهادتهم به قولهی. تو این روایتم شما ملاحظه می فرمایید، اول می فرماید که چه؟ بله، داستان شاهد واحد و یمین. در هر صورت ما احتیاج نداریم که اثبات کنیم تو روایه، پس روایت هایی هم هست که میگه اول یمین و شاهد واحد، روایاتی هم هست که میگه شاهد واحد و یمین و واو الجمع، یعنی هر دو رو بیار، دال بر ترتیب نیست. دلیل چهارم گفتن خیلی خوب، در روایات واو اومده و واو دال بر ترتیب نیست، روایت ها اطلاق هم ندارن که شما بگوی میشد به عکسش هم بیاری، بلکه در روایت ها اهمال است. و وقتی در روایت اهمال است فقط، چرا؟ چون روایات رد بر عام است، چون سنی ها اینو قبول ندارن، شاهد واحد و یمین رو قبول ندارن. چون روایات رد بر عام هست، بنابراین داستان شاهد واحد و یمین روایاتش میگوی اطلاق ندارد. بله خیلی ترتیب ندارد، خیلی خوب ترتیب ندارد، اما از اون طرف اطلاق هم ندارد که شما بتونی عکسش بیاری. پس بنابراین روایات مهمله، وقتی مهمل است باید به قدر متیقنش اکتفا کنی. قدر متیقنش میشد شاهد واحد و یمین مدعی. اینم دلیل چهارم، اینم دلیل چهارم. این دلیل چهارم هم درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اصل اولی این است که متکلم در مقام بیان است. وقتی متکلم در مقام بیان است و واو به کار برده و واو دال بر جمع است و نه ترتیب، دیگه میشد چی؟ دیگه میشه اطلاق. ولو برخی از روایات رد عامه هم باشد، هم رد عامه حساب میشد و هم این که اطلاق دارد، واو آورده و واو دال بر جمع است نه دال بر ترتیب. یعنی هر دو رو بیار، میخوای اولون رو بیار دومون رو یا عکسش، فرقی ندارد. خب مضافاً به این که روایات فقط رد بر عامه نیست، روایات ترتیبم ربما ذکر میکند، یعنی تقیید دارد. وقتی که تقیید دارد میتواند اطلاق داشتیست که قیدش زدن، اگر اطلاق نداشت که قیدش نمیزدن. به چه تقیید شده است؟ به حقوق الناس. میگه روایات نداشتیم که حقوق الناس، اون روایاتی که میگد حقوق الناس، توجه میفرمایید، اینا تقیید کرده روایت. وقتی قابل تقیید شد اطلاقم داره. چنانچه در صحیحه محمد ابن مسلم حدیث 12 این باب توجه می فرمایید، قبلا هم خونده بودیم، ان ابی عبدالله صحیح است، قال لو کان الامر الینا عجزنا شهادت رجل الواحد، اجازه می دادیم یعنی انفاذ می دادیم، یعنی حکم می کردیم، اگر کار با ما بود، قوه قضاییه در اختیار ما بود، ما اختیار داشتیم، ما آزاد بودیم، نافذ می دانستیم شهادت رجل الواحد ازا علم منه الخیر، اگر آدمه چه باشه؟ عادلی باشه، مع یمین الخصم فی حقوق الناس، این فی حقوق الناس این تقییده دیگه، امام تقیید کرده. خب این تقیید داره بر این است که روایت اطلاق داره، اگر امام نمی گفتن فی حقوق الناس شما گفتی همه جا دیگه ثابت میشه، قیدش کردن به حقوق الناس، بنابراین فقط در حقوق الناسه. حالا که اینجور شد، امام میفرمایند شهادت رجل الواحد مع یمین الخصم، معیت چیه؟ معیت چم؟ با هم، با هم، حالا اون اول این دوم با همه، اون دوم این اول بازم با همه، با هم، توجه فرمودید؟ بنابراین روایات اطلاق دارد و ترتیب از روایات استفاده نمیشد و لعل به همین. خب شما میگوید پس که ترتیب از روایات استفاده میشه؟ نمیشه. مشهور از کجا گفتن ترتیب؟ که صاحب جواهر بعد ادعای ترتیب محقق میگه بلا خلاف اجده فی بل فی کشف اللسان نسبتهی الى قطع الاصحاب. پس چرا اصحاب خلافی نکردن؟ میگم آقا ترتیب احتیاط، اصحابم به احتیاط عمل کرد، ول احتیاط و حسنون علا کله ها، توجه فرمودید؟ ولا اگر کسی بیاد اول یمین بخورد، قسم بخورد، بعدم شاهدشو بیارد، مطلب ثابت است. و صلی الله علیه
الله
محمد
صلی الله علیه محمد
محمد محمد
شام. یکی از فرمای خونسره یعنی تره کالو خونسره.